بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اثبات هیولای اولا بود. برهان قوه و فعل را بیان فرمودند و حاصلش این بود که اجسام غیر از اون فعلیتی که دارند به تعبیر حکما اتصال جوهری، صور و اعراض دیگری را میپذیرند. صور عنصری، صور نباتی، صور حیوانی، اینها چیزهایی است که روی جسم میاد و جسم اونها را میپذیره و همینطور اعراضی عارض جسم میشه، کیفیت ها، کمیت ها که جسم اونها را قبول میکنه. پس در جسم دو حیثیت هست، یکی حیثیت فعلیت که همون اتصال جوهری است و هیچ وقت از جسم جدا نمیشه، و یک حیثیت های قوه و قبول هست که چیزهای دیگری را از صور و اعراض قبول میکنه. حیثیت واجدیت غیر از حیثیت قابلیت هست. واجدیت بالفعل است، اما قابلیت حقیقتش این است که فاقده. پس باید دو حیثیت در جسم باشه که یکیش حیثیت فعلیتش هست و یکی هم حیثیت قبول. این حاصل برهان قوه و فعل بود. بر این برهان اشکالات زیادی شده که تقریبا 7 از اشکالات را خودشون اینجا بیان می‌فرمند. تایه چند تا لا یقال و فانه یقال جواب میده. در این بیان اولی، لا یقال اولی، 3 تا اشکال مطرح شده. اشکال اول اینه که ما شکی نداریم که جسم صور جدیدی و اعراض جدیدی را میپذیره و برای اینکه هر صورت خاصی در جسم پدید بیاد یا هر عرضی عارض جسم میشه، استعداد خاصی در این جسم لازمه. اگر استعداد خاصی لازم نبود، خب همه صور یک جا عارضش میشدن یا همه اعراض یک جا عارض می شده. ما قبول داریم که هر جسم باید استعدادهایی پیدا کند برای قبول صورت خاصی یا عرض خاص، و قبول هم داریم که این استعدادها ضعف و شدت داره. مثلا نطفه برای اینکه روح درش دمیده بشه و انسان بشه استعداد دورتری داره تا جنین کامل. اینا رو ما قبول داریم. کلام در اینه که این استعدادات مال خود جسم است. خود جسم این استعدادات را پیدا می کند که صورت دیگری را بپذیرد، عرض خاصی را بپذیرد. یا نه، باید ملتزم بشیم که در جسم یک جوهر دیگری هست که عین قوه و استعداده و خودش هیچ فعلیت نداره. چه مانعی داره که بگیم جسم که با همون فعلیت خودش، همون اتصال جوهری که داره، یک استعدادهایی را پیدا میکنه و به واسطه اون استعدادهای خاص صور خاصی را و یا اعراض خاصی را میپذیره؟ چه ضرورتی داره که بگیم باید حتما یک جوهری باشد در جسم که اون قوه محض باشه و هیچ فعلیتی نداشته بود؟ جسمی که همین فعلیت را داره، اتصال جوهری را داره، استعدادی پیدا می کند، به حسب این استعداد رنگ خاصی پیدا می کند. استعدادی پیدا می کند، به حسب اون استعداد صورت حدیدی را می پذیره مثلا. پس عروض این صور مسبوق به یک استعداداتی است که این استعدادات در خود جسم به ما انه اتصال جوهریون پدید میاد. دیگر لزومی نداره که بگیم یک جوهر دیگری همراه این اتصال جوهری هست که اون خودش استعداد محض است و هیچ فعلیت نداره. این یه اشکال. البته 3 تا اشکال ردیف هست و ایشون هم بعد از ذکر اونها جواب میدن. برای اینکه جوابها بهتر جا بیفته، من هر اشکالی رو که عرض میکنم جوابشم را همراه خودش عرض میکنم. جوابی که ایشون از این اشکال میدن اینه. میفرمایند که حیثیت فعلی که در اجسام است همون صورت جسمانی است، یعنی اتصال جوهری. صورت‌های دیگری که عارضش میشه صور مختلفی است، صور یاقوت است، حدید است، طلا است، بعد صورت‌های نباتی است. هر کدام از اینها یک نوعی از جوهر هستند. خود اتصال جوهری هم یک نوعی از جوهر است، جسمانی، صورت جسمیه. این انواع متباین هستند از هم. صورت جسمیه غیر از صورت یاقوتی است، غیر از صورت نباتی است و خود اونها هم با هم تغایرها و تبایناتی دارند. و هر چیزی از اون جهتی که یک ماهیت تام نیست مباین با یک ماهیت تام دیگری است. پس معنا نداره که یک ماهیتی که مغایر است با یک ماهیت دیگری این یکی اون را بپذیرد. بپذیرد یعنی چی؟ دو تا ماهیت هم موجود میشن، این اینجا هست، اون یکی هم مثلا پهلوش تحقق پیدا میکنه. اون وقتی ممکن است یکی دیگری را بپذیرد که خودش جنبه لافعلیت داشته باشه، فقط حیثیتش حیثیت قبول باشه. وقتی خودش یه چیزی را داره که انهو میشه به شرط لا. وقتی میخواد یه ماهیتی یه چیز دیگری را بپذیره، اگه خودش یه فعلیتی داره معناش این است که این ربطی با چیزهای دیگه نداره. مثل اینکه یاقوت را با حدید شما ملاحظه کنید، آیا یاقوت میشه حدید را بپذیره؟ بپذیره یعنی چی؟ این یک ماهیتی سونم یه ماهیتی. تنها در یک صورت میتونیم ما بگیم یک جوهری جوهر دیگری را بپذیره و اون این است که خود جوهریش فعلیتی نداشته باشه، لا به شرط باشه. البته لا به شرط که اینجا میگیم یک تقریب ذهنی است، غیر از اون اصطلاحاتی است که در جای دیگه به کار میاد. چون هیچی نداره دست گداییش به همه درازه تا کی یه چیزی بهش بده. اما هر کسی وقتی یک فعلیت خاص، هر کدام یک فعلیت خاص خودش را داره، این معنا را داره که بگیم این فعلیت اون فعلیت را میپذیرد. خلاصه این که انواع جوهری هر کدامشون یک ماهیت خاصی برای خودشون دارن و مغایرند با ماهیت‌های دیگه و معنا نداره که بگیم این ماهیت اون ماهیت را میپذیرد، چون هر کدام یک فعلیت خاص خودشون داره. تنها در صورتی میتونیم بگیم یک جوهری جوهر دیگر را میپذیرد، قبول میکند، با او متحد میشود که خودش فاقد باشه، حیثیتش حیثیت فقدان و قوه باشه. یه همچه چیزی میتونه با همه چیز بسازه. از این جهت هست که ما لازم میدونیم در اجسام که یک جوهری باشه که حیثیت اون جوهر قوه محض است. اون وقت هم صورت جسمیه را میپذیره، هم صورت یاقوتی را میپذیره، هم صورت نباتی را میپذیره. ولی اگر خودش یه فعلیت خاصی بود، این معنا نداشت که فعلیت‌های دیگری را بپذیره. این یک جواب. بعد اضافه میکنن اگر بنا بود که جسم حیثیت قبول داشته باشه، یعنی جسم از اون جهتی که اتصال جوهری هست از همین در این حال حیثیت قوه هم باشد، اون وقت یه مطلب دیگری را به این زمینه می کنند و اشکال جدیدی را بر این احتمال وارد می کنند. در بحث های آینده خواهد اومد که حوادث جسمانی مسبوق به ماده و مدت هستند. یعنی هر پدیده جسمانی وقتی در عالم بخواد تحقق پیدا کنه قبلن باید یک ماده‌ای باشد که این را بپذیرد و زمانی باید بگذره تا اینکه استعداد پیدایش این را پیدا کنیم. این قاعده ایست بعدن خواهد. خب خود جسم هم یکی از پدیده های این جهان است دیگه. تحقق جسم یک پدیده ایست در این عالم تحقق پیدا می‌کند. این هم باید مسبوق باشه به ماده و مدت. یه ماده‌ای باید باشه قبلن استعداد پیدایش جسم را پیدا کند بشه جسم. اگه خود جسم حامل استعداد است، استعدادهایی که نسبت به حوادث پیدا میشه تو خود جسم است، پس این استعدادات باید استعداد همه حوادثی که در این جهان پیدا میشه باید تو خود جسم باشه. خود جسمم که احتیاج به یک استعدادی داره، پس استعداد وجود خودش هم باید تو خودش باشه. پس لازمش این است که جسم بر خودش تقدم داشته باشه، تقدم به زمان. ما که میگیم هیولا هست، میگیم استعداد جسمیت در هیولاست. هیولاست که صورت جسمی را میپذیره. اما اگه شما بگید خود جسمیت حیثیت قوه را هم دارد، و خود جسم که یکی از حوادث مسبوق به یک قوه باید باشد، اون قوهش در کجاست؟ اونم باید در خود جسم باشه. پس شی باید حامل قوه خودش باشه و این محاله. این جوابی است که ایشون راجع به این اشکال می‌فرمایند. ولی ظاهرا این جواب قابل مناقشه است. این که می‌فرمایند دو شی متغایر هستند و متغایران بما انهما متغایران یکی نمیتونه دیگری را بپذیره، این در واقع ریشش همون مطلبی است که اشاره کردم در تقریر این جواب. با اون این است که دو شیء بالفعل با هم متحد نمیشن، یکی باید بالقوه باشه یکی بالفعل. شیخ در شفا یه بحث مفصلی داره درباره اتحاد، که وقتی ما میگیم دو چیز با هم متحد میشن یعنی چی. نتیجه اون بحث این است که در صورتی اتحاد به معنای صحیحش تحقق پیدا میکند که یکی بالقوه باشه و یکی بالفعل، وقت یک موجود به وجود میاد که درش دو چیز با هم متحد شدن، یکی حیثیت قوه است و یکی حیثیت فعلیت. اما اگر بگیم دو چیز هر کدام یک وجود مستقل به خود دارن و یک فعلیت تام میدارن، این معنا نداره اتحاد پیدا کنن، یه چیز بشن. چطور یه چیز میشن؟ دو موجود است، دو تا ماهیت داره، دو تا وجود داره. این به چه لحاظ حقیقتا میشه گفت اینا با هم متحد هستن؟ اگر بگیم تنها در لفظ است، باید بگیم اتصال دارن، نزدیک هم هستن، روی هم قرار گرفتن. اما واقعا دو چیز بخوان متحد بشن فقط یک شکل صحیح داره، و اون اینه که یکی بالقوه باشه یکی بالفعل. وقتی هم متحد شدن بازم یک فعلیت بیشتر نیست، دو چیز است اما یک فعلیت بیشتر ندارن، و اون هیولا و صورت. هیولا و صورت با هم متحد میشن به معنای صحیح کلمه. چرا؟ برای اینکه بعد از این هم که متحد شدن یک فعلیت بیشتر نیست، یک جسم است. این فعلیت اصالتا مال صورت است. قوه اون هیولا هم چون قوه محض است، خودش هیچ فعلیتی نداره، میتونیم بگیم که با این فعلیت که متحد میشه بازم یک چیز است. این بیانی است که شیخ درباره اتحاد داره. مبنای جواب ایشون هم همین مطلبه، که دو تا ماهیت متغایر این معنا نداره بگیم یکی دیگری را میپذیرد، وقتی پذیرفت یکی میشن. هر کدام دو تا ماهیت مستقلی هستند، وقتی هم موجود بشن دو تا فعلیت دارن، یکی نمیشن. پس ناچار باید بگیم یکی بالقوه است تا با اون دیگری وقت متحد میشن میشن یک چیز. اشکالی که مناقشه‌ای که در این جواب میشه کرد اینه که در اینجا یک بحث ماهوی داریم ما، یک بحث وجودی. یه وقت میخوایم بگیم دو تا ماهیت با هم متحد بشن بشن یک ماهیت، یه وقت از میخوام بگیم دو تا وجود با هم متحد بشن بشن یک وجود. روی اصالت ماهیت معنا نداره که دو تا ماهیت موجود باشن با یک وجود، چون وجود یه امر اعتباری است. هر ماهیتی وقتی تحقق پیدا میکنه وجود خودش رو خواهد داشت. پس اگر دو تا ماهیت جایی اثبات شد، اونجا حتما دو تا وجود خواهد بود، که این وجودها هم هر دو اعتباری هستند. اصالت ماهیت داره دیگه، ماهیت ها متباینن به ذاتها، ماهیات از هم منسلم هستند، متباین هستند، منفک هستند، چون ذات هر ماهیتی با ماهیت دیگری جداست. اما اگر روی وجود حساب کنیم، اگر وقتی قائل به اصالت وجود شدیم، ما ممکن است یک وجود ذات مراتب باشد با چند تا ماهیت. از هر مرتبه ایش یه ماهیت انتظام میشه، ولی همه مراتب یک وجودن. مخصوصا روی قول صدرالمتعالین که عرض را هم از مراتب وجود جوهر میدونه. معنای این کلام اینه که یک جسمی با همه اعراضش یک وجود دارد، اما این وجود ذات مراتبه. از یک مرتبهش ماهیت جوهر انتظام میشه، از یک مرتبهش ماهیت کم، از یک مرتبهش ماهیت کیف الی آخر. پس منافات نداره که یک وجود باشد و چند ماهیت. اینجا که شما میفرمایید چند تا صورت نمیشه متحد بشن، چند تا صورت بالفعل، چون هر کدام یک ماهیتی دارد مغایر با ماهیت دیگری، میگیم منظور از این متحد شدن، متحد شدن در ماهیت هست یا متحد شدن در وجود؟ اگر منظور از متحد شدن در ماهیت، بله، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگری متحد نمیشه مگر اینکه یکی نیمه ماهیت باشه، در واقع مثل ماهیت جنس نسبت به نوع و فصل، هر دوتاشون در واقع نیمه ماهیت هن. ماهیت تام با یک ماهیت تام دیگری متحد نمیشه. ماهیت انسان و ماهیت فرس هیچ وقت با هم متحد نمیشه. اما ماهیت انسان با حیوان به معنای جنس و ناطق به معنای فصل، اینا متحد میشن، چون جنس و فصل هیچ کدام ماهیت تام نیستن. جنس همون نوع است مبهمن، فصل همون نوع است بما انه متشخصون و متحصلون. اینجور چیزا با هم متحد میشن، جنس و فصل متحد میشن، یه ماهیت جدیدی به وجود میاد، نو، ستاشون با هم متحدن، حمل هم بینشون حمل اولیست. اما دوتا ماهیت تام هیچ وقت با هم متحد نمیشن در ماهیت. حتی هیولا و صورت هم را، هیولا را وقتی شما یه ماهیت مستقلی دانستید، یک نوعی از جوهر دانستید، صورت هم را یه نوع دیگری از جوهر میدونید، جسم هم را یه نوع دیگری میدونید. این ستا در عرض هم سه نوع از جوهره. اینا هم شما ماهیت هاشون با هم متحد نمیشه، ماهیت هاشون لا به شرطه، به شرط لاست. ماده از اون جهت که ماده است، به شرط لاست از صورت. یه ماهیتیست برای خودش، صورت هم یه ماهیتیست و جسم هم یه ماهیتیست. پس ماهیت ها که هیچ وقت با هم متحد نمیشن، مگر ماهیت را لا به شرط در لحاظ کنیم، نیمه ماهیت باشه، و با یه نیمه ماهیت دیگری متحد میشه و هر دو با کل. کلام در این است که دوتا ماهیت وجودن متحد بشن. خود شیخ هم قائل به اصالت وجود صدرالمتعالین و مصنف. روی اصالت وجود منافات نداره که یک موجود باشد و دوتا ماهیت ازش انتظار بشه، البته نه در عرض هم. یا شؤون مختلفی دارد این وجود، از شؤون از هر یک از این شؤونش یه ماهیت انتظار میشه. یا مراتب طولی مختلف دارد، از هر مرتبه یه ماهیت انتظار میشه. پس این منافات نداره که ماهیت هایی که از هر مرتبه انتظار میشن مباین باشند با ماهیت دیگری، اما همه وجودن متحد باشند، یک وجود است. وجود ذو شؤون، وجود ذو مراتب، از هر مرتبه ایشم ماهیتی انتظار میشه. پذیرفتن، این که میگیم یک چیزی چیز دیگری را میپذیرد، این در ماهیت مطرح نیست. ما نمیخوام بگیم ماهیت ماهیت پذیرنده است. شما میخواد این را اثبات کنید که یک ماهیتی داریم که اصلا حیثیتش حیثیت پذیرش است. پذیرفتن در وجود است، وجودی است که وجود دیگری را میپذیرد، مرتبه ای از وجود است که با مرتبه دیگری از وجود متحد میشود و متحد هست. پس این که ما میگیم استعدادی پیدا میکند یک موجودی، یعنی یک ماهیت موجوده ای استعدادی پیدا میکند که مرتبه دیگری کاملتر پیدا کند و ماهیت دیگری ازش انتظار بشه. تراب استعداد این پیدا میکنه که وجودش کاملتر بشه. وقتی کاملتر شد صورت جدیدی پیدا میکند که این صورت جدید در واقع مرتبه کاملتری از وجود خودش، از اون مرتبه ماهیت دیگری انتظار میشه. اون وقت میگیم این وجود قبلی کمال جدیدی را پذیرفت. کمال جدیدی را پذیرفت یعنی اول نداشت حالا واجد شد. همین. در واقع این پذیرفتن یه مفهوم عقلی است، نه اینکه یک ماهیتی است. پذیرفتن هم یکی از ماهیت‌های خارجی باشه. ماهیتی که موجود می‌شود در اثر شرایط خاصی وجود دیگری را می‌پذیرد یا وجودش کامل‌تر می‌شود که از اون مرتبه جدیدی که براش پیدا میشه یا شأن خاصی که براش پیدا میشه این ماهیت جدیدی ازش انتظار میشه. در اینجا اتحاد چند ماهیت است به وسیله یک وجود. ملاک اتحاد قوه و فعل نیست، ملاک اتحاد یک وجود است. چون این وجود مراتب مختلف دارد، شؤون مختلف دارد، از هر مرتبه ای یا از هر شأنیش یک ماهیتی انتظار می شود و همه این ماهیت ها از یک وجود انتظار شده، میگیم ماهیت ها با هم متحد شدن، متحد شدن در وجود نه در ماهیتشون. از لحاظ ماهوی باز هم از هم منفکن، هیچ ربطی به هم ندارن. دو مفهومه، مفهوم کیف هیچ وقت با مفهوم کم آشتی نمی کنه. دو مقوله به قول آقایون متباین به تمام ذات هستن. پس بحث سر اتحاد ماهیت که نیست، میخوایم وجود متحد باشد روی اصالت وجود و تشکیک در وجود که صدر متعلین و شما قائل هستید. میشه به این صورت تصور کرد که دو تا ماهیت با هم متحد میشن به لحاظ وجود و هیچ این ایجاب نمی کنه که جوهری باشد که خودش عین قوه محض باشه. به علاوه روی مبنای خود استاد رضوان الله علیه که در باب حرکت جوهریه خواهد اومد جواب دیگری هم میشه داد، مناقشه دیگری هم میشه کرد. در باب حرکت جوهریه خواهد اومد که به نظر ایشون کل عالم جسمانی یک حرکت واحد است. این حرکت واحد دارای اجزاء بالقوه است، از هر جزئی یک ماهیتی انتظار میشه. وقتی کل عالم یک حرکت است و یک وجود دارد، از هر جزئی شما یک ماهیت انتظار میکنید، از یک مرتبه ایش ماهیت جسمیه را انتظار میکنید، از یک مرتبه ایش ماهیت ترابیگه را، از یک مرتبه ایش ماهیت نباتیگه را، همه اینا یک موجودن، با یک وجود موجودن. خب روی این نظر اصلا دیگه قابل و مقبولی نمیمونه. یک موجود بیشتر نیست، چون دارای مراتب است. عقل از هر مرتبه یک ماهیت انتظار میکنه. پس قبول میشه یک مفهوم عقلی. مثل اینکه شما بگید این جزء زمان جزء دیگر را میپذیرد، متحد می شود با او. در حقیقت اصلا یک چیز بیشتر نیست. اجزاء زمان هم از هم انفکاک ندارن، بالقوه اجزاء زمان موجوده چون یک واحده. دیروز و امروز حقیقتا از هم جدا نیستند، یک وجود است. ما نظر می اندازیم به یک قسمتی ازش و یک مفهومی ازش می گیریم، ولی این متدرج است. هیچ نقطه ای، آنی، سکونی بین اجزای زمان که وجود نداره که اجزا را از هم جدا کنه. وقتی کل عالم جسمانی اینجوری شد، یک موجود است که متدرجاً داره تحقق پیدا میکنه، منتها ذات مراتب است و ذات شؤون است. عقل از هر شأنیش، از هر مرتبه ایش یک مفهومی میگیره، یک ماهیتی انتظام میکنه و قبول و قابلیت و مقبولیتی در کار نیست. مثلا یه چیز بیشتر نیست، تا یکی قابل باشد یکی مقبول. روی این نظر دیگه اصلا جایی برای حرفا نمیمونه. خلاصه این که مبنای این جواب بر این است که اتحاد بین بالقوه است و بالفعل
انجام میگیره. حیثیت قوه فقط میتواند با فعلیت اتحاد پیدا کند. مناقشش هم این است که اتحاد
ممکن است در نحوه وجود باشد. وجود رابطی نحوه وجودش جوری است که باید با وجود مستقل اتحاد داشته باشد. هر دو هم بالفعل. قیام وجود رابطی است. جه انسان وجود جه مستقل است. اون لنفسه هست، اون لغیره. نحوه وجود لغیره اقتضا می کند که متحد باشد با وجود لنفسه. اگر شما گفتید هر دو از مراتب یک وجودن، مسئله حل است. اتحادی تو کار نیست، اصلا وحدت است. یک وجود است، عقل از هر مرتبه ایش یک ماهیتی انتظار می کنه. اونطور که صدر متعلقی می فرماید که عرض از مراتب وجود جوهر. پس اتحاد دو شی لازمش این نیست که فقط منحصر باشد در قوه و فعل. به این صورت است که دو تا وجودن، نحوه وجود یکی جوری است که بدون دیگری نمیشه، روی او باید موجود باشه. هیچ ایجاب نمیکنه که اون وجود باید یک قوه محضی داشته باشد که هر دو اینا رو بپذیرید. و به عبارت دیگر این مطلب ناشی شده از خلط بین بحث های ماهوی و بحث های وجودی. و اما اینکه استعداد را شما می‌فرمایید که در جسم که پدید میاد، جسم این عرضی است که در جسم تحقق پیدا می‌کنه. البته این مستشکل اینا قبول کرده بود، ممکنه کسی بگه ما اینش هم قبول نداریم. به این دلیل که اگر استعدادم یک عرضی است که جسم اون را می‌پذیرد و هر عرضی که در جسم پدید بیاید یک استعداد قبلی میخواد، پس خود این استعدادم که در جسم پدید میاد قبلا باید استعدادش در جسم باشه. توجه دارید؟ برهان این بود که هر صورتی و هر عرضی که در جسم به وجود بیاد، جسم اون را میپذیرد. قبلاً باید آمادگی پذیرش این صورت جدید یا این عرض جدید را پیدا کند. شما که استعداد را یکی از اعراض می‌دونید، امکان استعدادی است. اینو یکی از اعراض می‌دونید، کیفیت می‌دونید. خب اینم یک عرض. وقتی خود این می‌خواد عارض جسم بشه، قبلاً باید استعدادش باشه. نقل کلام می‌گیم در اون استعداد. اون چطور؟ اونم یک عرضی است. یک استعداد قبلی می‌خواد تا بی‌نهایت. تسلسل لازم ده. پس یا باید بگید که تحقق اعراض استعداد قبلی نمیخواد. برهان در برهان تصریح شده بود به این که پیدایش هر صورتی و هر عرضی مسبوق به ماده و مدت هست، مسبوق به امکان هست. باید امکانش در جسم باشد که اون عارضش بشه. و اگر پذیرفتید برای هر استعدادی هم باید استعداد دیگری فرض کنید تا بی نهایت. جوابی که اینجا میدن اینه که خود هیولا استعداد همه چیز است. ما اصلا گفتیم یک جوهری میخواییم که استعداد محض باشه. برای همین وقتی یک استعدادی در یک جسم پیدا میشه، قبلش هم باید یک استعدادی باشه. برای اینکه به تسلسل نکشه میگیم خود این هیولا استعداد همه چیزه. ولی این مطلب هم تمام نیست. برای اینکه حالا فرض کنید که این هیولا استعداد همه چیز، این استعداد خاص که روش پدید میاد یک عرض خاصی است. آیا هیولا چون استعداد همه چیز هست کافی است که در یک آن همه چیز درش به وجود بیاد؟ محال است. همه اعراض، همه صور که یک جا در یک هیولای جمع نمیشه. پس چطور میشه که یک هیولای خاص، یک صورت خاصی یا عرض خاصی در این هیولا به وجود میاد؟ مال استعداد خاصشه. هیولا استعداد عام است. این کافی نیست برای تعین این که حالا چه استعدادی باید در این پیدا بشه. پس میتونیم بگیم اولا استعداد عرض نیست، استعداد یک مفهوم عقلی است. و اصلا پذیرش یک وجودی وجود دیگری را احتیاج به این نداره که یک عرضی درش پدید بیاد و به واسطه این عرض آماده بشه برای یک جسم دیگری. روابط وجود هست در اشیا، ما باید کشف کنیم. از پیش ما نمیتونیم بگیم چه در خارج وجودها چه جوره. برای اینکه مثلا رنگ سیب در سیب پدید بیاد چگونه باید بشه؟ اون چه هست این است که سیب قرمز میشه. ما تفسیر میکنیم، میگیم جسمی بود در اثر عواملی شرایط خاصی مستعد این شد که رنگ سرخ را بپذیره، رنگ سرخ شد. اما این معناش همینه که این جسم عواملی درش تأثیر کرد برای اینکه رنگ سیب در اینجا پدید بیاد، این عوامل لازمه. اما این معناش این نیست که این عوامل وقتی پدید آمد یک چیزی در جسم به نام استعداد اول به وجود میاد، به دنبال این استعداد اون وقت رنگ سیب به وجود میاد. استعداد غیر از این مفهوم عقلی نیست. وقتی شرایط پیدایش یک پدیده یه جا جمع شد، این مفهوم استعداد را ازش انتظار میکنیم. قرب و بعدش هم یعنی همه اجتماع شرایط اگر جمعه، میگیم استعدادش قریبه. اگر هنوز بعضی شرایط تحقق پیدا نکرده، میگیم استعدادش بعیده، دوره هنوز. نطفه نسبت به دمیدن روح هنوز خیلی شرایط باید واجد بشه، میگیم استعداد بعیدی دارد. وقتی همه شرایطش درش جمع شد، همه موانع مرتفع شد، میگیم استعدادش نزدیک. اما این معناش نیست که واقعا خود استعدادم یه چیزیه، غیر از رنگهایی که هست، غیر از حرارتی که هست، غیر از تحولاتی که در جسم پدید میاد، یه چیز دیگری هم داریم به نام استعداد.
پس اگر گفتیم استعداد یه مفهوم عقلی هست، بسیاری از این اشکالات و اینا خود به خود مرتفع میشه، جایی برای اینجور بحثا نمیمونه.
پس باز چون این مطالب مهم است، یکی از مسائل خلاصه عم فلسفه هست، خلاصه این جواب اشکال را مجددا تکرار میکنم. مستشکل گفت این برهان شما وقتی تام است که خود جسم نتواند صورت جدید را بپذیرد. پذیرش حتما باید با یه چیز دیگری باشد. چه اشکال دارد که بگیم خود صورت جسم است که صورت نباتی را میپذیره؟ یعنی همون حرف افلاطون، جسم موجود است، همین اتصال جوهری است. همین اتصال جوهری است که صورت نباتی را میپذیرد، یعنی واجد اون میشه، باش متحد میشه. جوابی که میدن این است که چون این دوتا صورت هر دو فعلیتند، هر دو یک ماهیت خاصی دارن، معنا نداره که یک ماهیت تام ماهیت دیگری را بپذیرد، باید یه ماهیت دیگری باشه. خود پس یه چیزی باید باشه که استعداد محض است تا قابلیت این داشته باشه که همه چیز را بپذیره. اون وقت چطور میشه که یه چیز خاصی را میپذیره؟ مال اینه که استعداد خاصی پیدا میکند. خودش استعداد محض است، استعداد مطلق است. یک استعداد خاص باید پیدا کند. این استعداد خاص استعداد کلی را متعین میکند، مبهم را متعین میکند. رابطه بین این استعداد و خود هیولا مثل جسم تعلیمی است نسبت به جسم طبیعی. جسم طبیعی مثل اون شمعی که در بحث سابق مثال زدن، مومی که شما در دست دارید به هر شکلی میخواید در میارید، خود این یک اتصالی دارد، امتداد جوهری دارد. اما اینکه شکل استوانه باشد یا کره باشد، این جسم تعلیمی است که متعین میکند امتداد جوهری جسم را. اینجا هم میگیم هیولا خودش قوه محض است، تعینی نداره. قوه چی؟ قوه همه چی. برای اینکه یه شیء خاصی را بپذیره، این استعداد باید تعین پیدا کند. اونی که تعین میدهد به استعداد هیولا یک عرض خاصی است به نام امکان استعدادی. استعداد چی درش پیدا میشه؟ این استعداد فلان شی یک عرضی است و اون قوه محض هیولا را تعین میبخشه. پس خود هیولا قوه محض است، استعداد همه چیز. البته استعدادش رو باید به معنای عام بگیریم، قوه همه چیز است. اون قوه تعین پیدا میکند با یک کیفیتی به نام امکان استعدادی. این امکان استعدادی است که میگه چه صورتی باید اینجا تحقق پیدا کند یا چه عرضی باید تحقق پیدا کنه، چون استعداد خاص است. این بیان ایشونه. اشکال دومی برای این برهان شد و اون اینه که شما گفتید چون جسم چیزی را میپذیرد باید یک جوهر پذیرنده محض داشته باشیم تا همه چیز را بپذیره، در صورتی که پذیرش قبول یه مفهوم عرضی است. ما وقتی میگیم فلان شیء قابل فلان شیء است، این قابلیت یک صفتی است که به یک عینی نسبت میدیم. شما میخواد یک چیزی درست بکنید که در عین حالی که خودش جوهر است، حیثیتش هم همین حیثیت قبول محض باشد. جوهری است که این جوهر چیه؟ قابلیت. این دوتا با هم نمیخونه. اگر قابلیت هست باید عرض باشه، چون قبول پذیرش یه مفهوم عرضی است. میگیم یک چیزی چیز دیگری را میپذیرد، پس این صفت را دارد که میپذیرد. پذیرفتن میشه یه مفهوم وصفی، یه مفهوم للغیر است. نمیشه جوهری فرض کرد که وجودش لنفسه باشد و فقط حیثیتش حیثیت پذیرش باشد. مثل اینه که بگید یک جوهری است که عرض است، چون مفهوم قبول یه مفهوم عرضی است. جواب میدن که این اشکال منشأش لفظ و فهم عرفی است. یعنی شما میگید مفهوم قبول در عرف یک مفهوم عرضی است، ما اینا انکار نمی کنیم، ولی این مانع نمیشه از این که اگر برهانی داشتیم که یک جوهری هست که اون جوهر حیثیتش حیثیت قبوله، اونا بپذیریم. مفاهیم عرفی همه جا با حقایق وفق نمیده. برای تقریب به ذهن، برای اینکه من این اشکال جواب را درست بیان بکنم، شما معنای علم را در نظر بگیرید. علم داشتن این مفهوم جوهریست یا عرضیست؟ دانا بودن اون معنایی که ازش داریم ما یه مفهوم عرضیست، یعنی یک کسی هست که این صفت را دارد که فلان چیز را میداند، یه مفهوم عرضیست. یا دوست داشتن، دوست داشتن یه مفهوم عرضیست. یه چیزی در خارج به نام دوست داشتن نداریم، یه چیز مستقلی. بله، یه کیفیتی در نفس پدید میاد، این اسمش دوست داشتنه. پس مفهومی که ما از علم، از محبت، از امثال اینها داریم یک مفهوم عرضیست. ولی اثبات میکنیم که هر موجود مجردی عین علم است، هم علم است، هم عالم است، هم معلوم. این با مفاهیم عرفی نمیسازه. دانستن اینه که یک کس یک ذاتی باشه این عالم باشه، یه ذات دیگری هم باشه معلوم، یک کیفیتی هم در این عالم پیدا بشه به نام علم. مفهومی که ما از علم داریم اینه. ولی برهان اثبات میکند که یک وجودی هست که عین علم است، جوهر است عین علم، نفس. بلکه وجودی هست که نه جوهر است و نه عرض و عین علم است، ذات واجب تبارک و تعالی. پس اگر مفهوم علم در عرف یک مفهوم عرضی بود، مانع نمیشه از این که برهانی اقامه شود بر اینکه یک مصداق جوهری دارد یا فوق جوهر و عرض مصداق دارد. این قابلیت درست مفهوم عرفیش مفهوم عرضی است، اما برهان داریم بر اینکه یک جوهری هست که این خودش قبول محضه. همین. پس شما با این بیانی که مبتنی بر فهم عرفی است جلو به این برهان ها نمیتونید بگیرید. اینم جواب ایشون از اشکال دوم. اشکال سومی باز مستشکل میکنه، با اون اینه که استعداد یک امری است که قبل از تحقق مستعد له وجود داره. وقتی میگیم ما نطفه استعداد این دارد که بشه انسان، قبل از این که روح درش دمیده بشه میگیم استعداد دارد، قوه این را دارد که زیروح بشه. وقتی خود اون فعلیت آمد که دیگه استعداد باقی نمیمونه، استعداد تبدیل میشه به قوه، از بین میره، این عرض معدوم میشه. قوه هم همینجوره. وقتی میگیم قوه یک شیئی در چیزی هست، تا وقتی میگیم قوهش هست که هنوز خودش نیومده. وقتی خودش اومد قوه دیگه از بین میره، میشه بالفعل، قوه تبدیل به فعلیت میشه. خب شما میگید که هیولا این قوه فرض بفرمایی صورت نباتی است. جسمی که ما در خارج داریم یک جوهری دارد به نام هیولا که این قوه محض است. قوه چی؟ قوه همه چیز و از جمله صورت نباتی. خب تا صورت نباتی نیامده این قوه و استعداد هست. وقتی خود اون اومد قوه باید تبدیل بشه به فعلیت، دیگه قوهی نباید بمونه. پس وقتی هر چیزی که هیولا فعل قوه شو داره، وقتی اون شی تحقق پیدا کرد، خود این قوه باید از بین بره، هیولا دیگه نباید باقی بمونه. با اون که شما میگید هیولا یه چیزیست که شخص، امر شخصی است که در همه اجسام موجود است، شاید هم از بین نمیره. پس این هم یک نوع تهافتی است. اگر قوه هست باید با پیدایش فعلیت از بین بره، و حالا که میگید هیولا باقی است در همه اجسام و از بین رفتنی نیست، جواب میدند بله استعداد وقتی مستعد له اومد از بین میره، اما اون استعداد خاصه. وقتی ما میگیم سیب استعداد این داره که شیرین بشه، وقتی شیرین شد دیگه استعداد شیرینی معنا نداره، خود شیرینی است. ولی این استعداد خاص است که یکی از اعراضه. هیولا استعداد همه چیزه. این استعداد همه چیز این از بین نمیره، تعین پیدا میکند به وسیله استعداد خاص برای شیء خاصی. اون شیء خاص وقتی تحقق پیدا کرد استعداد خاص از بین میره، ولی استعداد جوهری، قوه جوهری که خود هیولاست، اون باقی میمونه. مثل اینکه جسم طبیعی تعین پیدا می کند با جسم تعلیمی در شکل مکعب، این تعین به وسیله جسم تعلیمی حاصل شد، ممکن از بین بره، مکعب بشه کره، موم را دوباره از شکل مکعب دراریم کرهش کنیم. استعداد مکعب بودن و استعداد کره شدن بعد از اینکه مکعب و کره شد، این از بین میره، استعداد خاص از اون. ولی این جسم بی نهایت استعداد داره، باز استعداد برای یک کره جدیدی، مکعب جدیدی درش پیدا میشه، تعین پیدا میکند به وسیله یک استعداد خاص برای پذیرفتن صورت جدیدی و عرض جدیدی. پس این صحیح هست که وقتی مستعد له تحقق پیدا میکنه استعداد از بمیره، اما استعداد خاص متعین است، نه استعداد مبهم کلی که در هیولا وجود داره. این سه تا اشکال و جوابی که در یک لایقال بیان شده. لایقال لا ریب ان الصور والاعراض الحادثه اللاحقه بالاجسام يسبقها امكان في المحل واستعداد وتهيئ فيه لها. مستشکل اول میگه که ما این مطلب را قبول داریم که وقتی بخواهد صورتی در چیزی پدید بیاد یا عرضی پدید بیاد، قبل از پدید آمدن اون صورت و عرض باید تهیئش، استعدادش در جسم باشد. این شکی نیست، ما قبول داریم. بله، ما این را میپذیریم، شکی نیست که صور و اعراضی که حادث است و لاحق به اجسام میشه مسبوق به امکان است. یسبقها امکانون، قبل از خود اونها امکانی در جسم برای او تحقق دارد. امکانون فی المحل، وقتی این میخواد حال در اون شی باشد، محل باید استعدادش داشته باشه. و استعدادون تفسیر میکنند امکان را به استعداد و تهیئ، برای اینکه فرق خیال نکنید، یعنی امکان ذاتی. این امکان یعنی امکان استعدادی است. عطف استعداد و تهیئ عطف تفسیری است. یعنی این امکانی که میگیم باید باشه، این یک عرضی است خودش. امکان استعدادی. باید در فیه، در محل استعداد و تهیئی باشد لها، برای اون صور و اعراض. و کلما قرب الممکن من الوقوع زاد الاستعداد و اختصاصاً. این استعداد اول وسیع است، هرچی به فعلیت نزدیک میشه تشخص پیدا میکنه، معلوم میشه که اختصاص به چی دیگه داره. اول مثلا نطفه استعداد چند چیز داره، یکیش اینه که انسان بشه، یکیش هم اینه که فاسد بشه، خاک بشه مثلا. اما وقتی علقه شد، استعدادش برای انسان شدن بیشتر میشه و اون استعداد عام اختصاص بیشتری پیدا میکنه. یعنی اگر قبل از علقه شدن یه استعدادهای دیگری بود، حالا که علقه شد بعضی از اون استعدادات از بین رفت. یکی از استعدادات این بود که علقه بشه، خوب شد، در یک مجرای خاصی واقع شد. استعدادهایی که معارض این بود اونا دیگه الان موجود نیست. حالا علقه فقط استعداد این داره که مثلا مزغه بشه یا باز فاسد بشه و چیز دیگری بشه، یک اختصاص بیشتری پیدا میکنه. وشتد به یک معنا میگیم استعداد شدیدتر شده. نمیگیم نفر بودن در امکان، مفاهیم امکان که میگفتن یکیش امکان استعدادی بود، گفتن امکان استعدادی قابل شدت و ضعف است، قرب و بعد داره. این همون بیانه. بله، استعداد باید در ذهن پدید بشه، این استعداد ضعف و شدت داره، قرب و بعد داره. حتی اذا صار استعدادا تاما، وقتی استعداد تام شد فعلا اون چیزی که مستعد له است تحقق پیدا میکنه. وقتی جنین استعداد دمیدن روح رو پیدا کرد، روح بهش تعلق میگیره. وقتی به این حد رسید، صار استعدادا تاما وجد الممکن، اون چیزی که ممکن بود، یعنی این امکان مال او بود، استعداد مال اون بود، اون مستعد له، اون موجود می شود به افاضت من الفائل. فائل همیشه در حال افاضه است، باید زمینه مستعد بشه. وقتی زمینه مستعد شد، فائل افاضه می کند. تا اینجا مورد قبول مستشکل میگه، اینها رو ما قبول داریم، اما حرف ما چیز دیگریست. اشکال در واقع از اینجاست، اونا مقدمه بود. فمل مانع من اسناد القبول الی الجسم. میگیم جسم مستعد شده، مستعد شده برای چی؟ برای اینکه بشه مثلا گیاه. این جسم که مستعد شده، بگیم این استعداد صفتی است مال جسم. چرا باید بگیم این استعداد مال هیولاست؟ بگیم خود جسم که یک اتصال جوهری است، این استعداد را پیدا میکنه. فمل مانع من اسناد القبول الى الجسم عن الاتصال الجوهری. خب ممکنه شما بگید که این جسم چطور شد این را پذیرفت؟ میگیم یک استعداد خاصی پیدا کرد، به واسطه قیام الاستعداد بهی عروزن. این استعداد به صورت یک عرضی حال در این جسم میشه، اون وقت معلوم میشه که این جز باید چه صورتی را بپذیرد. من غیر حاجت الاستعداد و قبول جوهری، همین استعداد عرضی که برای جسم ما اثبات میکنیم همین کافی است. جسم است، اتصال جوهری است با این عرض. به واسطه این عرض معلوم میشه که این مستعد له چیه، چون این استعداد استعداد متعین است، هیچ دیگه نمیخوای. من غیر حاجت الاستعداد و قبول جوهری نثبتها جزءا للجسم، تا ما بیاییم این را به صورت یک قوه جوهری بگیم در جسم موجود است. جسم یک قوه جوهری دارد. این به چه دلیل؟ ما یک قوه ای میخوایم، یه استعدادی میخوایم. این استعداد عرض بدانید و عرض هم قائم است به خود جسم. خود جسم به ما انه اتصال جوهریان. چه ضرورتی دارد که یک قوه جوهری اینجا اثبات کنید؟ بگید یک جوهری است که اون فقط قوه و قبول است. این یه اشکال. اشکال دوم، الا ان القبول و الاستعداد مفهوم عرضی یون. این که میگیم چیزی چیز دیگر را میپذیرد، قابل هست، این قابل بودن یه مفهوم عرضی است. صفتی است برای یک عینی، خودش عین نیست، یه مفهوم عرضی است که قائم به غیر است. یعنی یک ذاتی باید باشد که بگیم این ذات قبول میکند چیزی را. فرای اصلح ان یکون حقیقتا جوهریتا، شما میخواد یه جوهر اثبات کنین که خود جوهر قبول است. جوهر معنا نداره قبول باشد، باید یه جوهری باشد که یک صفت عرضی داشته باشد به نام قبول. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، الا ان من الضروری ان الاستعداد یبطل مع تحقق المستعد له، وقتی مستعد له تحقق پیدا میکنه استعداد از بمیره. استعداد وقتی موجود است که هنوز مستعد له نیست. این قوه هست، وقتی فعلیت آمد که دیگه قوه نمیمونه. فلوکان هنا که حیولا هی استعداد و قبول جوهریان و جزء للجسم، اگر واقعا جسم یک جوهری داشت که خودش قبول بود، قبول چی؟ قبول اون صورتی که بعد میاد. وقتی اون صورت میاد دیگه این قبول بعد از بین بره. لبطلت به تحقق الممکن المستعدله، وقتی اون صورت ممکن یا عرض ممکن که این امکان مال اوست، استعداد برای اوست، اون وقتی تحقق پیدا کرد دیگه استعداد معنا نداره، تبدیل شد به فعلیت. خب وقتی هیولا از بین رفت، شما میگید حقیقت جسم اونه که هیولا داشته باشه. هیولا که از بین رفت، جسم هم باید از بین بره. پس جسمی نداریم. وقتی صورت جسم جدیدی آمد، جسم نباید وجود داشته باشه، برای اینکه قوام جسم به هیولاست. هیولا هم که استعداد بود، استعداد هم که باطل شد، پس با بطلان استعداد هیولا دیگه باقی نمیمونه. وقتی هیولا نبود دیگه جسم نیست، برای اینکه جسم شما مرکب از هیولا میدونید، قوامش رو به هیولا میدونید. اگه هیولا نباشد که جسم نیست. پس وقتی یه صورتی پیدا میشه اصلا جسم باید از بین بره. و بطل الجسم به بطلان جزئی، وقتی کل جزء معدوم میشه، کلا معدوم میشه، چون قوام کل به اجزایشه. و عدم بن ادامه و هو خلاف ضروره. این سه تا اشکال جوابش، فانه یقال. اما اشکال اول، مغایرت الجسم بما انه اتصال جوهری لا غیر مع کل من الصور النوعیه، یعنی خود جسم را وقتی به عنوان اتصال جوهری شناختیم، این یک ماهیتی است. این ماهیت مغایر است با هر ماهیت دیگری، با صورت ترابی، صورت نباتی، حجری، هر چی شما فرض کنید، این دوتا ماهیت هست. مغایرت موجود است بین ماهیت جسم به معنی و اتصال جوهریان و با هر ماهیت دیگری شما فرض کنید. چون این مغایرت موجود است بین این ماهیات، مانع از این میشه که یکی با دیگری متحد بشید. چون دو چیز هست، اتحاد حقیقی این است که وقتی متحد شدن بشن یه چیز. اینا هر کدومشون دوتا ماهیت متغایرن، بیش وقت یکی نمیشن. پس معنا نداره که بگیم یکی دیگری را میپذیرد. اما به خلاف اینکه یکی قوه محض باشه، وقتی فعلیت اومد، قوه و فعل یک وجود دارن، یه فعلیت بیشتر نیست. مال هر دوست اصالتا مال صورت و به طور غیر اصیل هم مال هیولا. پس هیولا و صورت هم بالقوه و بالفعل هم که میتونن متحد بشن یکی، یا به عبارت دیگر یکی دیگری را بپذیرد و متحد بشه با او. اما دو تا ماهیت متباین اینجوری نیستن. مغایرت داشتن جسم از اون نظر که اتصال جوهری هست فقط، هیچی دیگه نیست. یعنی هیولا قوه را باش نگیرید، فقط بگید اتصال جوهری. اگه بگید از اون جهت که اتصال جوهری است و قوه هم دارد، خب معنیش اینه که هیولا هم رو پذیرفتید. فقط از اون جهت که اتصال جوهری است، از این جهت وقتی حساب میکنید، این با هر یک از صور نوعی دیگه مغایرت دارد و این مغایرت تعبا ان یکون موضوعا للقبول و الاستعداد. پس چیزی که مغایرت باشه دیگری، این مغایرتش ابا دارد از این که یکی قابل دیگری باشد و متحد بشه با او. ولی احتاج الى امر آخر، یه چیزی دیگری اینجا باید باشه که هم با این بشه متحد بشه هم با او. حیثیتش فقط حیثیت قبول باشه. یحتاج الى امر آخر لا یعبا ان یتحد مع کل من الصور اللایقه فیکون فی ذاته قابلا. خودش ذاتن طوریست که کارش قبوله، فقط کارش اتحاد پیدا کردن با یه چیز دیگریست. قابلا لکل منها، خب این میشه یک جوهری که عین قبول است. فقط استعدادهایی که شما گفتین اینا استعدادهای خاص است، درسته اینا هم هست، باید هم تحقق پیدا کنه، اما اینها تعین بخش اون استعداد مطلقی است که در هیولا وجود داره. و یکون الاستعدادات الخاصه التي تتوسط بینه و بین الصور الممکنه انها تعینات القبول. هر کدام از این استعدادها نحوی از تعین اون جوهری است که عین قبوله. اون قبول محض است، اما قبول چی؟ یک عرضی باید بیاد روش تا بشه قبول یه شیء خاصی تعین پیدا کنه. فنسبت الاستعدادات المتفرقه المتعینه الى الاستعداد المبهم الذي للماده في ذاتها نسبت الاجسام تعلیمیه و امتدادات مقداری که تعینات امتداد هستند با چی؟ با اتصال جوهری. ولو کان الجسم بما انه اتصال جوهری هو الموضوع للاستعداد. اگه خود جسم میخواست موضوع استعداد باشه، خود جسم مگه از حوادث نیست؟ حوادث مسبوق به امکان هستن، پس باید قبل از اینکه جسم تحقق پیدا کنه امکانش باشه. امکانش در چی؟ در چیز دیگری که نیست، باید در خودش باشه. و حال اون که جسم از حوادثی است که مسبوق به امکان است، باید خود جسم حامل امکان خودش هم باید باشه. فکان متقدم علی نفسه به زمان، تقدم به زمان باید داشته باشه بر خودش. و اما ما قیل ان المفهوم من القبول معنا عرضیان، این مفهومی است مربوط به لفظ است. فلا معنا للقول بکن الماده قبولا به ذاته. اون اشکال جوابش اینه ان البحث حقیقیان، بحث ما که دایر مدار الفاظ نیست. و المتبع فی الابحاث الحقیقیه البرهان دون الالفاظ به مفاهیم هل لغویه و معانی هل عرفیه. و اما مسئله بطلان استعداد، اما حدیث بطلان الاستعداد به فعلیت تحقق مستعد له که مقویون علیه هست، مقویون علیه هم مستعد له هست. فلا زید فیه، فان الماده فی فی ذاتها قوت و کل شی، ماده تعین قوه مطلق همه چیزه. اونی که از بین میره استعداد خاص است، اونی امر عرضی است. و تعین هذه القوه المستتبع لتعین المقوی علیه، باید بگیم قوه چی تا اون مقویون علیه مستعد له تعین پیدا کند. این یک عرضی است که موضوعش ماده است. و به فعلیت الممکن المقوی علیه، وقتی اون ذل امکان و ذل استعداد که مستعد له باشه تحقق پیدا کرد، این قوه خاص از بین میره، این استعداد نابود میشه. تبطل القوة المتعینه و استعداد خاص، اما ماده استعداد مطلق بود، اون علا حاله باقیه. والماده علا ماهی علی من کونها قوتن علا صور ممکنه. و بالجمله این کان مراد المستشکل، وقتی گفت استعداد باطل میشه، اگر منظورش استعداد خاص است ضرر نداره، اگر استعداد مطلق است قبول نداریم استعداد مطلق از بین بره. اگر منظور مطلق استعداد است فممنوع، نه مطلق استعداد از بین نمیره، و اگر مرادش استعداد خاص است این یک عرضی است باطل شده، اشکالی نداره، اون جوهر ماده هنوز به حال خودش باقیه، لکن بطلانه لا یوجب بطلان الماده. صلی الله علی محمد.